حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با برنامه دیگر از حدیث هدایت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه مبحث نبوت به موضوع پیامبران اولوالعزم رسیدیم. همانطور که وعده دادیم، طی چندین برنامه به زندگی پیامبران اولوالعزم یعنی نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. در این برنامه درباره زندگی نوح علیه السلام سخن میگوییم. حضرت نوح از انبیای بزرگ الهی و اولین پیامبر اولوالعزم است که کتاب و شریعت دارد و رسالت او جهانی است. بدون شک داستان قیام نوح علیه السلام و مبارزه سرسختانه آن حضرت با مستکبران عصر خیش و سرانجام شوم آنها یکی از عبرت انگیزترین فصلهای تاریخ بشر است که در آن درسهای فراوان نهفته است. در این داستان ماجرای یک سیل عالمگیر، انقراض نسل گمراه و فاسد، تشکیل جامعه نوین و نمودار از پیروزی حق بر باطل به چشم می‌خورد. نام حضرت نوح بیش از 40 بار در قرآن آمده است. توحید و پرستش خدای یگانه ریشه و اساس دعوت همه پیامبران است. نوح علیه السلام و همه پیامبران الهی در نخستین قدم از نهضت خود مردم را به یکتا پرستی و پرهیز از شرک و بت پرستی دعوت می کردند. اصولاً تمامی بدبختی های بشر به خاطر انحراف او از پرستش خداوند و سر تعظیم فرود آوردن وی در برابر بت‌ها و طاغوت‌ها است. شرک و پرستش بت‌ها و خدایان دروغین مهمترین مانع بر سر راه سعادت انسان است. بنابر این پیامبران، این آموزگاران بزرگ مکتب توحید، تلاش کردند خارهای مزاحم چون شرک و بت‌پرستی را از سر راه بشر بردارند تا راه او برای رسیدن به کمال هموار شود. حضرت نوح هنگامی به پیامبری مبعوث شد که فساد در زمین گسترش یافته بود. شرک و بت‌پرستی و ظلم به شدت رواج داشت. فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می شد و قوی ها حقوق ضعیفان را پایمال می کردند. نوح علیه السلام با کتاب و شریعت به سوی مردم آمد و آنها را به دین توحید و ترک خدایان دروغین دعوت نمود. از آیات مربوط به داستان نوح برمی آید که آن حضرت علاوه بر دعوت مردم به توحید، از آنان می خواست نماز را برپا دارند، از ستم و فساد دوری کنند، راستگو باشند و به عهد خود وفا نمایند. حضرت نوح در راه دعوت قوم خود شب و روز تلاش کرد و مدت طولانی برای هدایت آنها کوشید تا شاید حق را بپذیرند، ولی قومش راه ایناد و تکبر را در پیش گرفتند. سوره نوح به شرح اندرزها و نصیحتهای دلسوزانه نوح به قومش، فساد و گمراهی آنها، مکر و حیله آن قوم برای گریز از حق و نافرمانی آنها و در نهایت نفرین نوح بر آنها پرداخته است. به این ترتیب تلاش های بیوقفه نوح به بار ننشست. هر قدر او بر دعوت خود مصمم تر می شد، آنان سرکشی و کفرشان را بیشتر می کردند. جز ایده اندکه اکثری آن قوم به او ایمان نیاوردند. مدت زمان دعوت و رسالت نوح علیه السلام 950 سال بوده است. هنگامی که نوح لجاجت و خیرسری آن قوم را دید و از ایمان آوردن آنها به کلی مایوس شد، به درگاه پروردگار شکایت کرد و از او طلبی نصرت نمود. بر اساس آیات سوره نوح، او قوم خود را نفرین کرد و از خدای تعالی خواست تا زمین را از وجود آنان پاک کند. از آنجا که این گروه سرکش و اسیانگر باید مجازات شوند، فرمان غرق شدن آنها صادر شد، ولی لازم بود برای این کار تمهیدات لازم فراهم شود، چرا که نوح می بایست کشتی مناسب برای نجات مؤمنان بسازد. حضرت نوح چگونگی ساختن کشتی را از خداوند آموخت، زیرا او نمی دانست سیل و طوفان عظیم آینده دارای چی ابعاد است تا کشتی مناسب با آن را بسازد. نوح طبق فرمان خدا ساختن کشتی را آغاز کرد. مردم وقتی مشاهده کردند که نوح مشغول ساختن کشتی شده و این کار را در بیابان خشک و به آب انجام می دهد، او را مورد تمسخر قرار دادند. برای آنها تعجب آور بود که نوح و یارانش چوبها و میخها و وسایل کشتی سازی را آماده می کنند. از روی تمسخر می گفتند: تا به حال دیده ای که انسان عاقل در وسط خشکی کشتی بسازد؟ یا می گفتند: در آخر عمر این پیرمرد به چه روزی افتاده است؟ او عقل درست ندارد. اما نوح با استقامت فوق العاده و به اعتنا به گفته های بی‌پایه آنها کار خود را پیش می برد. روز به روز کشتی آماده تر می شد. فقط گاه‌ها در پاسخشان می فرمود: اگر امروز شما ما را مسخره می کنید، خواهید دید که ما نیز همین گونه شما را مسخره خواهیم کرد و به زودی خواهید فهمید که عذاب خار کننده به سراغ چی کسی خواهد آمد و مجازات جاویدانه دامنی چی کسی را خواهد گرفت. حضرت نوح ساختن کشتی را ادامه داد تا کار به مرحله پایانی رسید و امر خدای تعالی بنابر نزول عذاب صادر شد. آب از تنور شروع به جوشیدن کرد که از نشانه های نزول بلا بود. جوشیدن آب از درون تنور برای نوح و یارانش علامت بود تا متوجه شوند زمان وقوع حادثه بزرگ نزدیک است و وضع به زودی دیگرگون می شود. بنابراین باید به سرعت دست به کار شوند. در این هنگام خداوند به نوح وحی کرد که از هر حیوان یک جفت نر و ماده سواری کشتی کن و همچنین خاندانت را جز آنها که قبلن وعده هلاک آنها داده شده و نیز مؤمنان را بر کشتی سوار کن. همراهان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر دهدست کارشناس علوم قرآنی توجه فرمایید.
در قرآن مجید فقط به طور غیر مستقیم ذکری از فرزند نوح آمده بدون اسم، که او از فرامین پدرش که از انبیاء الهی بوده سرباز زده. لکن در روایات ما، در بسیاری از روایات ما که تقریبا اینا اولویت دارن و برتری دارن بر روایات دیگر، برای نوح 4 فرزند ذکر شده: سام و حام و یافس و کنعان. که این کنعان هم پسر آخری بوده، هم از همه زیباتر بوده و این چون با بدان نشست و برخاست کرده، اون آثار اجتماعی منفی که در اون زمان بوده تأثیر گذاشته و او رو از خطکش حدود الهی جدا کرد. دوم اینکه درباره همسر نوح پیغمبر بد بودن اوش، بدون ذکر اسمش در قرآن ما داریم، در نص سریع قرآن که کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما. دو زن رو قرآن مجید ذکر می فرماید، زن لوط را و زن نوح را، که می فرماید اینا خیانت کردن. ذیل این آیه شریفه از حضرت رضا سوال می کنه سائل که آقا قرآن می فرماید این دو زن دو پیامبر هر دو خائن بودن، خائن بودن اینا به چه معناست؟ حضرت می فرماید ما در اسلام معتقدیم زنان انبیا اگرچه با اونا همراه نبودن، ولی فاسد به معنای فاسد اخلاقی نبودن، یعنی به هیچ وجه فساد اخلاقی و فحشا به یک معنای خاصی بر اونا مترتب نی، بلکه خیانت زن لوط این بود که اخبار داخل بیت رو میداد به دشمنان و اونها رو آگاه میکرد، و زن نوح هم همین کارو میکرد، یعنی در مسخره کردن نوح، در سرزنش او به اینکه چرا داری این کشتی را میسازی، در مقابل او مانعی بود و در مقابل او بود. پس در بعضی از روایات ما 4 فرزند برای حضرت نوح آمده که 3 تاشون از نجات یافتگان هستند، سام و هام و یافث، که کلا نسل بشر بعد از طوفان نوح و نشستن کشتی از این 3 فرزند به وجود میاد. نجات یافتگان از نگاه روایات صحیح اسلامی 83 نفرن که قرآن مجید به طور غیر مستقیم میفرماد الا من قد آمن، مگر اونایی که ایمان آوردن. و اون عبرت هایی که از این داستان ها میتوان گرفت، درس هایی که میتوان گرفت، اون چی که برای ما مهمه اینه که قرآن مجید در مورد نوح پیغمبر میفرماید 950 سال تبلیغ کرده و اینکه او وقت زیادی رو با صبر قرار داده برای اینکه مردم رو به راه توحید بیاره و وارد کنه.
لازم به ذکر است همسر نوح و یکی از پسرانش به ایمان بودند و نمی توانستند بر کشتی سوار شوند، زیرا شرط سوار شدن بر آن در درجه اول ایمان بود. نوح علیه السلام به سرعت یارانی با ایمان خود را گرد آورد و چون لحظه طوفان و فرارسیدن مجازات الهی نزدیک شد، با آنها دستور داد که بر کشتی سوار شوید، که حرکت کردن و ایستادن و لنگر انداختنش به نام خداست. سرانجام لحظه نهایی برای مجازات آن قوم سرکش و طغیانگر فرا رسید. ابرهای تیره و تار همچون پاره های شب ظلمانی سراسر آسمان را فرا گرفت. صدای غرش رعد و پرتو خیره کننده برق خبر از وقوع حادثه عظیم می داد. باران شروع شد، سریعتر شد، گویا تمام درهای آسمان گشوده شده و اقیانوس از آب از لابلای ابرها فرو می ریزد. از سوی دیگر آبهای زیر زمینی بالا آمده با آبهای روی زمین پیوستند و در همه جا جاری شدند. آب زمین را فرا گرفت و سطح زمین به صورت اقیانوس در آمد. موجهای بزرگ روی اقیانوس پدید آمدند. کشتی نوح با سرنشینانش سینه موجهای کوهپیکر را می شکافت. نوح فرزندش را که در کنار قرار داشت مخاطب ساخت و گفت
یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین.
پسرم همراه ما سوار شو و با کافران مباش.
نوح این پیامبری بزرگ در آخرین لحظه ها تلاش کرد تا در قلب سخت فرزندش اثر کند، اما متاسفانه گفتار این پدر دلسوز در او اثر نداشت.
قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
گفت به زودی به کوهی پناه میبرم که مرا از آب حفظ میکند. نوح گفت امروز هیچ نگهداری در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند. در این هنگام موج در میان آن دو حایل شد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت.
سوره هود آیه 44. بالاخره پس از پایان ماجرا نوح و همراهانش به سلامت از کشتی فرود آمدند و دوباره زندگی عادی بر روی زمین جریان یافت. بدون شک آن سیل فراگیر همه آثار حیات را در هم کوبیده بود و طبعاً از زمین‌های آباد و باغ‌ها و کشتزارهای سرسبز خبری نبود. بنابر این بیم آن می‌رفت که نوح و یارانش از نظر معیشت و زندگی و غذا در تنگنا قرار گیرند، ولی خداوند به این گروه اطمینان داد که درهای برکات الهی برای شما گشوده خواهد شد و از نظر زندگی هیچ گونه نگرانی بر خود راه ندهید.
همچنین
همراهان گرامی در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.